بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب آقایون خواهرا، رسیدیم به شب 29 ماه مبارک رمضان که البته بر حسب نوشته تقویم ها ماه 30 روز است، ولی بالاخره اگر بر فرضی دیده بشه در جای مسلم از دفتر مقام معظم رهبری اعلام میشه، و اگر اعلام نشد، دیده نشد، خب معلوم میشه که یک شب دیگر از ضیافت الهیه بعد از امشب باقیه، اون دیگه مربوط میشه به آینده و از عقل ما خارج است. حالا کل حال هر گونه که حساب کنیم دیگر آخرای مهمانیه، باز هم وقت توبه، وقت استغفار، وقت تضرع، وقت محاسبت النفس و وقت تجدید نظر در اعمال باقی مونده. انشالله خداوند همه من را ببخشد، دعاها من را مستجاب کنه و آفات حسی و غیر حسی را انشالله از ما دور کنه. بله، امروز چون پایان روز، یعنی امشب پایان روز جمعه است، با در نظر گرفتن که همه لحظات ما متعلق به امام زمان علیه السلام است، ولی بالاخره به یک تعین هم که بخواییم حساب کنیم جمعه مربوط به حضرت بوده، دلم میخواد که این جلسه رو، مطالبی رو عرض کنم تحت عنوان فرهنگ امام زمان شناسی. امام زمان شناسی و علاقه به حضرت یه فرهنگی داره. این فرهنگ رو ما البته کوچکتر از این هستیم که بگیم بهش احاطه داریم، ولی حالا تا اونجا که میدونیم عقل ناقصمون میرسه مطالبی رو حضورتون عرض میکنم که مجلس ما بالاخره این چند شب ما، این اواخرش، حالا نمیدونیم آخرش یا اواخرشه، بالاخره منتهی بشه به یاد حضرت. انشالله که بالاخره زنده بودیم فردا شب هم خدمتتون هستیم، اما بالاخره اواخره. باز عنوان شتام و مسک صدق می کند. حالا بعون الله این بحث رو بنده مطرح می کنم، و این بحث اجزایی دارد که گفتم تا اونجا که عقلم می رسه اجزا بحث رو مطرح می کنیم، و الا ما کوچکتر از این هستیم که وارد این بحث بشه. قبلا حضورتون عرض می کنم که بنده در مطالعات ناقابل دیدم در تاریخ اسلام، در معارف اسلام، در بحث های اسلامی، کلن اینطور باید بگیم، کلن در مباحث اسلامی جمان نمی کنم هیچ فصلی بزرگتر از فصل مخصوص به امام زمان سلام الله علیه یا باب مخصوص به امام زمان السلام نباشد. اینطور باید بگیم بزرگترین باب و پرفصلترین باب است، باب مربوط به حضرت. وقتی اخبار احادیث رو نگاه کنید جمان میکنم حجم این باب از همه ابواب بزرگتر. بله، روایات زیادی داریم در مورد علائم ظهور، خیلی خود علائم ظهور یه بحثیه، بسیار بحثه بزرگیست. متاسفانه بعضی ها در همین بحث بی احتیاطی می کنن. یکی از مباحث در فرهنگ امام زمان شناسی این است که ما در مورد نظر دادن در امور مربوط به حضرت باید عجله نکنیم. یکی پیدا بشه بگه که فلان علامت دیده شده در فلان جا، با عجله این بخشنامه کنیم، با عجله به همه بگیم، اینا خلاف فرهنگ امام زمان شناسیه. همین جنگ خلیج که اتفاق افتاده بود، در سطح وسیعی گفته می شد که بله در دمشق روی قبر شیخ محی الدین عربی ابیاتی نوشته که بله، حتی ابیات رو هم می نوشتن رو کاغذ که نمیدونم و یک سرون نار نمیدونم و تک سرون نار فل خلیج، آتش در خلیج زیاد میشه چی میشه. بنده پارسال رفته بودم دمشق، با این که خود شاهده، یه وقتای هست آدم یه چیز رو ندیده میفهمه که دروغ یا راسته، یه حساب بالاخره در دست است. ما هم طلبه ایم دیگه، توجه کردید آقا، ما هم طلبه ایم، یه کتابی بگن فلانجا هست میفهمیم هست یا نیست، این حساب در دست خلاص، هر کس در کار خودش وارد. من دیدم که اینا به دروغ شبیه تره، احتیاطاً یه دفترچه ای دارم که در مسافرت ها اون همراه هم بود، یادداشت برداشتم از بعضی جاها، یه تاکسی گرفتم با اون دفترچه رفتم قبر محی الدین عربی پیدا کردم، دورم بود به مرکز شهر، پیدا کردم دیدم که اصلاً یک کلمه هم از این حرفا رو قبر محی الدین نیست. نمیدونم از این ساختنا پرداختنا یه اتشه لذتی میبرن، چه کیفی میکنن، نمیدونم دایی چیه، از کجا آب میخورن اینا، از کجا مشروب میشن، اینا همش مورد تأمل. دو تا جوان یه وقتی از نواحی تهران اومده بودن در خونه ما، ما کار خصوصی با تو داریم، من چیه قضیه؟ یه نفر با حضرت مربوطه، خداسه با شما کار داره. گفتم اگه مربوطه چند نشانی بالاخره بیارین من بفهم مربوطه. فردا اومدن آجا میگن نشانش این که شما یک کتاب در مورد امیرالمومنین نوشتید. گفتم اتفاقا ننوشتم، این یکیش، این یه دروغ. خب دیگه چی؟ نشانی دوم من دروغ بود، دروغ. گفتم آقا التماس دا بفرمید، بفرمید، بفرمید و معطل نشید، خدا شاهد، زبونم بسته است، خدا گواه هست، به همین امام زمان قسم، روحی له الفدا، یک عده 24 ساعت تو این مملکت با آبروی حضرت بازی میکنم و اینا نمیترسن که حضرت اشراف خاصش از روی اینا برمیدار، این کارا رو میکنن، حضرت اینا رو ترد میکنه. اینا از کنم حضورتون، آخه من چی بگم، زبانم گفتم بسته است، اینطور با عبور امام زمان بازی کردم. حالا یکی از افراد به حصول علائم و ظهور است، در اینا نباید عجله کنیم، یه تقی شد فورا بگیم که بله نظر علائم و ظهوره، بابا ممکنه فردا نشه. مثلا حالا یکی از علائم خروج سفیانیه، یه ده میگن سفیانی فلان کسی نمیدن در فلان جا، بینی من 30 ساله میدونم الحمدلله، ولی تا حالا خرجش نکردم، تا حالا در منبری محفلی، حالا یقین نداریم اون فلانی سفیانی باشه، چه ضرورت داره بگی، چه ضرورت داره آشوب بندازی، بلکه فرد اصلا اون سفیانی در نیمد یه وقت، چرای هست آقایون، احادیث ثابت، اندیشه های ما متزلزله. من از حضور شما جوانها خواهش میکنم به این نکته عنایت بفرمید، احادیث ثابته، این اندیشه ها پدیده ها متزلزله، هیچ وقت ثابت و متزلزل نمی سنجد. قبل از انقلاب یک منبرهای رفته می شد، خدا انشالله که درجات امام را عالی تر کنه، واقعا انقلاب خیلی مزایا داشت. قبل از انقلاب یک منبرهای درست شده بود، شما نمیدونید چقدر فانتزی، یه چیزی می گفت از مثلا موسیو فرانچس نقل می شد، بعد می گفت این همان است که امام صادق گفته، این همونی که لافلاس گفته، این همونی که نمیدونم فلماریون گفته. بابا فردا ممکنه اینا بیان جا خالی بدن، نمیشه، میشه دیگه، انقدر مباحث علمی تالا جا خالی دادن که الان شما در پزشکی میبینید مرتب جا خالی میدن، یه دوایی که 30 سال بود تجویز میشه از رده خارج شده، میگن سرطان میار، نمیده مادم بله به قول یه نفر میگفت که حالت چگونگی به آدم دست میده، حالا حالا سرطان یه حالت چگونگی نمیدونم. فرام نظریه علمی که 20 سال طرفدار داشته جاخالی دادن، میگن نفهمیدیم. بله. اما چطور میتونید آیات قرآن رو با یه چیزایی که متزلزل تطبیق کنید؟ ها؟ تا یه چیزی میخوندم این همان است که آیه بهش اشاره کرده، کامل فلماریون هم اینو گفته، آقا از این اسما ردیف میکردن، یه دخیل کردن منبره علمیه، حتما منبر کردن توش بگه فروید، کامل فلماریون منبر علمی میشه، وای شک القمر شد. نه بابا، هنر آخون داری که قابل استفاده و خوب بفهمه حرفا چیه، سخن امام صادق درست فهمه. هنر من اینه یه طلبه باشم و الا خب گفت هر کسی را بهر کاری ساختن. ممکنه یه نفرم تاریخچه فلماریون از من خیلی بهتر بدونه، هنر نیست. منبر به قول اون استاد ما گفت این سفینه نجاته، از اینجا باید مردم بهره بگیرن، اصلاح بشن، ذخیره بگیرن. الا کل حال، این یک شیوه بسیار زشت و ضد فرهنگ امام زمان شناسی است که ما هر تقی را بشنویم بگیم امام زمان ظهور میکنه. من 15 روز پیش از این یه خبری دریافت کردم، ایش تو مهدیم نگفتم. ببینید گفتنی نبود آخه، توجه کردید؟ بعضی از منصوبین ما در جده ساکنن، همشیره ای من با برادرم با عده جمعی جماعتی در اونجا هستن گاهی صحبت میکنیم. یک روزنامه نویس در جده با تیتر دراش نوشته بود که نیمه ماه رمضان آخر دنیاست. من نیومدم به شما بگم چی کار داریم بگیم. حالا خوب بود من بگم مثلا یه مثلا 13 ماه رمضان 14 همین بگم به شما، شما مثلا اون شب با یه حالتی بیاییم مهدیه که مثلا ببینید از مهدیه بیاییم بیرون به خونه میرسیم یا نه، چی کار مگه مرض دارم بگم؟ حالا یه حرفی یه کسی یه تخمی کاشته بزد باشه الباطلو یموتو به ترک ذکره، باطل رو هرچی ترکش بکنی بهتره. البته آخوندهای سعودی هم در اومدن در مقابلش که این حرفا مزخرفه، تو تیتر درشت که بله نیمه رمضان آخر دنیاست. حالا دلش خواسته بود بیه مثلا چند هزار تا بیشتر فروخته بشه نوشته بود، اونم نوشته بودن چه علمای سعودی که این حرف مزخرفی برای این که عرض میشود که قیامت یه علائمی داره، اونا هنوز دیده نشده. خلاصه آقا علائم ظهور یک دریافت، البته خیلی از اینها الحمدلله انجام شده. الان قسمت زیادی از علائم ظهور حضرت دیده شده، کمش مونده، ما منتظرون چند تا کمیم. اگر اونا صورت بگیره دیگه ظهور معطلی نداره، منطقه دقت کنیم، متوجه بشیم، گوش به حرف دکوندار ندیم. بله خروج سفیانی، صیحه آسمانی، اینا از علائم حتمیه ظهور است. و حالا سفیانی چیه؟ به ما چه ربطی داره؟ یه تا آمدن گفتن بله قسم حضرت عباس که فلان کس در فلان جا، به ما چه ربطی داره؟ عبارت نشان میده خروج سفیانی، خروج میدونه چی میگن؟ خروج به شورش میگن. یه نفر از منزل خودش خارج بشه به اون نمیان خروج. فلان کس خروج کرد یعنی خروج مختار به چی میگن؟ مختار چیکار کرده بود؟ مختار میخواست حکومت رو بگیره. این سفیانی هر کسی در هر کجا هست که ما نمیگیم نمیدونیم، بالاخره از اونا نیستیم که زود باور باشیم زود حرف بزنیم، هر کسی هست این خروج میکنه، این شورش را میندازه هر کسی. هر وقت سفیانی خروج کرد ظهور حضرت هیچ بعد از اون دیگه معطلی نداره. فرمود فلا ظهور الا بعد خروج سفیانی و صیحه، صیحه آسمانی هم میاد، اونم بله خیلی مسئله مهمی است. و عرض کنم حضورتون که بالاخره اینا چیزای سنگینیه، اینا اینطور نیست که آدم هر کسی بفهمه. روایت داریم که حضرت در مشرق باشه شیعیان در مغرب حضرت رو میبینن، در مغرب باشه در مشرق میبینن. من نمیخوام بگم، ببینید آیون جوان ها، نمیخوام بگم تو تلویزیون میاد حضرت ها، ولی ما یه استاد داشتیم میگفت تلویزیون امکان این امر ثابت کرده. نمیگم حالا حضرت چجوری دیده میشه، من نگفتم ها، ببینید به عنوان امکان. قدیمی هم گفتن آخه چطور آدم بشینه تو مشرق از مغرب میبیننش، امروز لااقل امکان مطلب ثابت شده که آره میشه آدم یه مشرق باشه مغربی او را ببینه، حتی صداش هم بشنوه. روایت قریب به این مضامین است که خداوند به گوش و چشم شیعیان مدد میرسونه، اینا مولاشن از همه جا میتونن ببینن، این یه چیز عجیبیه. حضرت چگونه غلبه میکنه بر این اسلحه؟ با ما چه میدونیم ما؟ تو اگر واقعا توفیق داشتیم موندیم حضرت تشریف آوردن این را میفهمیم، ولی این بحث را اصلا مطرح کرده. یه بحثه خیلی بیمزه، میگه امام زمان زن بچه داره، میگه آخه به تو چه آخه؟ آخه وقتی که فرمودن اسکت و اما سکت الله، از هر چیزی که خدا و اولیاش ساکت شدن شما هم ساکت بشین. یک روایت متعرضش امام زمان زن بچه داره، من چرا باید فضولی کنم؟ من چرا باید حرف بزنم؟ یا این که مثلا بعضی چیزا گفتم از عشق حضرت استفاده میشه. همین کتاب جزیره خضرا من نگاش نکردم، ولی این میدونه چیه؟ این غلط انداز منتشر شد. این اصلش مالی عربیه، من اصلشو دیدم. من از این قلیز تر دیده بودم تا حالا. 30 سال کتاب خونم دارم، نه منتشر کردم نه ترجمه کردم، هیچی. یه عربی نوشته بود المتنبی استرد و اباه، یک نسخه بیشترم در ایران نیامد. اون کتاب فروش عرب تو خدا رحمتش کنه مرحوم شد، داد به من اونو. تا حالا یک ذره هر کس بود یک دکونی وامی کرد از این یه چیزی، از این نونه میخورد. ما زهرمار میخوریم از این نونه نمیخوریم. چرا با عبوری ما زمان بازی کنیم؟ المتنبی استرد دو عباه، نوشته متنبی پسر ما زمان بوده، دلیل ما آورده، خودش کشته رفته بالا پایین. رو چه دوام نوشته اول بخونید بعد قضاوت کنید، یعنی خواسته محکم کاری کنه ها، یعنی از اون اول بگه من راست میگم، در صورتی که همش مزخرفاته. ولی میشه یه دکونی باز کرد، یه دکونی دونه بشه، یه سوپرمارکت باز کرد. پناه بر خدا، وای بر شیعه ای که بخواد از آبروی نام زمانش استفاده کنه و بازی کنه و دکون واه کنه. حالا من جزیره خضرا هم عرضی ندارم ها، راجب اون کتاب چیزی نمیگم، نه رد نه قبول. چیزی که من نخوندمش حق ندارم حرف بزنم، نه رد نه قبول. مرتب جوان هم راجعه میکنن که کتابای آقای سنخته مثلا چطوره بخونیم یا نه. آخه من چه کنم؟ آخه من که وقت نفر نکردم نرم نگاه کنم. عزیز من یه طلبه ای هستیم، کارایش انجام میدیم، کتابایی که باب موضوع بررسی کارمونه به اونا نگاه میکنیم. اگه من بنا بشه بیام کتابا رو بررسی کنم از اول تا آخر، بیام بگم بخون یا نه، خب وقتی دیگه برم نمیمونه برای تحقیق. باید بشم ازم که مفتش کتب مثلا روز یه جایی وا کنیم، یه درم جمع کنیم، بگیم آقا اینا رو بخونید ببینیم چی کار کنم. من شما به اصول بچسبید، توجه فرمودید؟ فلان آقا مثلا نوشته که استاد من حضرت رو دیده، خب خدا پدرش بیامرزه، خودش هم خدا پدرش است، پدر استادش هم بیامرزه. خودت برو جلو، خودت زحمت بکش. بارها و بارها عرض کردم که عوامانه را خود نکنید با مسئله امام زمان، که بگی من پا میشم میرم جمجران حتما حضرت ما هم ببینم. نه بابا، ممکنه مصلحتت نباشه ببینی، مگه دست توه؟ شما مسائل امام زمان رو ببینیم به چی قیاس میکنید؟ قیاس میکنید به این بقالی عطاری خیابون، به این چیزایی که معمولیه؟ مسائل امام زمان مربوط به آسمانه، به اون عالم دیگره. هر کس رو صلاح بدونن و بارها گفتن خدمتتون، ببینید این یک ماه منبره، مقصود از منبر رفتن چیه؟ حرف زدن و حرف تفهیم و تفاهمه. یک ماه اگر کسی در این رابطه منبر بره، این میشه معادل یک ماه منبر. که آدم توبه کنه، انابه کنه، شیعه پاکی بشه، یا حضرت رو میبینه، اگر مصلحتش نبود حضرت روش اشراف خاص پیدا میکنه. اشراف خاص بسه تکولات بنداز آسمون. من میگم اشراف خاص، شما چی میگین؟ گفت چه؟ گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. این زبان حال و من هستن که اشراف خاص پیدا میشه. اشراف خاص، اشراف امر حضرت رو همه داره، اشراف امر امریکا هم داره. امریکا شوروی، شوروی سابق البته، الان نمیدونم تصحیحش چجوری، روسیه. میان یه نفر رفته بود یک ذکری میگفت، دیدن که داره میگه لا سبحان الله لا سبحان الله. خدا چرا اینجوری میگه؟ گفت که خاطر 30 تا بگم 3 تا زیادی گفتن، دارم پس میگیرم. حالا منم روسیه، بابا روسیه، هرچی اروپا، نمیدونم ایران، من نمیدونیم شرق غرب. امام زمان بر همه اینها اشراف داره، اما اشراف خاص ای خدا من لایق نیستم با این جوانهای نورانی حرف بزنم، چی بگم؟ آخه بیشتر از کوپنم حرف بزنم، بزرگتر از دهنم که نمیتونم حرف بزنم. اشراف خاص که پیدا بشه میگردوننت، ببین دست میگیرن میبرن این بر اون بر، هر کجا که باید بری. بله روایت داریم فرمود عرف موصوله و مفصوله، میفهمه با کی وصلت کنه، به پیونده با کجا از کجا ببره. توجه کردید؟ عاشق رجب علی خیاط از این طرف تهران اذان ظهر تاکت پول پر دستش دویده بود، تسلسبیل پیره مرد عرق همینطور میرست. یک نفر بود بدهکار بود، طلبکار آمده بودن خونشو خالی کنن، دیگه مخواستن خالی کنن، شاید همون لحظه رسید آقا پولو بگیر، بگیر بده به طلب. آقا کجا فهمیدی؟ حالا بعدا صحبت میکنیم. معلوم شده بود به اشاره حضرت بوده، یه شیعه خالص ما داریم دارن خونش میروزم بیرون، از اون بر تهران دویده بود تا این بر. من گفتم اشراف خاص دست کم نگیرد، اشراف خاص، اشراف خاص یعنی حضرت روی آدم ذره‌بین میندازه. این ذره‌بین انداختنهای حضرت عجیب غریبه، یعنی اصلا با حسابای ماها هیچ جور در نمیاد. یه شیخی بود قوم، اسمش هم نمیگیم، روحش ناراضی میشه از دنیا رفته. این شیخ من شاید 200 مرتبه دیده بودم، طلبه های دیگه همه ما اون سالا که قم بودیم خیلی ساده این شیخ رو میدیدیم. ترکم بود، اهل تبریز بود، همشهری ما بود، ولی خدا شاهده گمان نمیبردیم این چی باشه. آقا بعدا فهمیدیم بای بر ما که از دست ما رفت، حضرت تشریف میارده منزل شبا. بله منزلشش میارد، اشراف خاص به اون قلیزی که آقا ما فکر میکردیم آقا تو این همه مجتهد ملا عارف آدم های خیلی بزرگ چطور یه شیخ مورد این اشراف شده با حسابایی که ما داریم جور در نمیاد. یک نفر از علمای اعلام از مجتهدین ایده الله جلاله الحمدلله در قید حیات است، قریب به این مزامین فرموده باشد که ما گفت طلبه بودیم، مدرسه‌ای که توش زندگی میکردیم برق نداشت. آخه سابق اینطور نبود که همه جا برق باشه. من خودم مثلا با این که زیاد اهل زمان دقیانوس که نیستم مالا، ولی من یادم میاد ما برهه ای از زمان رو برق نداشتیم. این کتاب مرآت العقول چاپ سنگی چاپ خرچنگ قورباغه‌ای به هم رفته رو مرحوم والد من یادم میاد اینجوری میزش زیر اون چراهای چرتسوز نفتی که شعله زیاد بیفته ببینه و از اونجا مطالب رو استخراج کنه، اینجوری درس میخوندن، اینجوری زحمت کشیدن. من یادم میاد از مرز بلوغ گذشته بودم که بعد یه تقی به تقی خود ما هم برق گرفتیم و خریدیم، خیلی یاد نداشتم خلاصه. به هر حال میگه مدرسه برق نداشت، یه خادمی داشت مدرسه، میگه ما دیدیم که این خادم مثل این که شاید این طور باشد از دیگران یه سرگردن بالاتره. میگه یه حالتی داشت، میمد ابتدا به ساکن دم حجره طلبه ها میگفت هر کس هرچی میخواد به من امر کنید. یه طلبه میگفت من یه قالب یخ میخوام، اون یکی میگفت من ماسک میخوام، میدوید به یه بشاشتی میمد دوباره چیزی نمیخواین شما؟ سلوک هر کس یه چیزیه. آخه چی بگم آخه؟ بله دیگه منو وادار نکنید یه چیزایی بگم. گو اطرقو الالله به عدد انفاس الخلائق، سلوک خیلی عجیبه. یه ده خیال بودن که سلوک فقط میشه آدم بره فلانجا، نه، یه وقتی دید که یکی سلوکش دلخوش کردنه، دوستا تا دلخوش کن. این دلها که حامل ولایت حضرت شاه ولایت امیر المؤمنینن، هر کدوم یه چعبه ای هستن، دو سه تا چعبه روزی تو با گلاب بشور، یه چی میخوای دیگه؟ اگه میتونی نمیتونی کار دیگه بکن. از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق. بعد به هر حال اون آقا فرمودن اون مجتهد که ما یه شب بر حسب عادت مدام پایین برم به این خادم چیزی بگم. حجره خادمم دم در ورودی بود، اول مدرسه قدم وارد میشد، میگه نگاه کردم دم حجره این خادم به گونه روشنه همچی روشنایی از این قماش ما ندیدیم. میگو اومدم برم ببینم چه خبره، به نصف حیات که رسیدم پاهام کاملا از حرکت افتاد و زبونم بسته شد. اومدم داد بزنم آی مثلا مشکلن کس دم، نه قدرت تکلم نیست، یک سانتیمتر نمیتونم برم جلو. گفتم ببینم برگشتن ممکنه؟ برگشتن دیدم ممکنه. برگشتم حرف زدم دیدم زبونم هم بازه. دوباره آمدم سر اون نقطه، پاها گرفت زبون هم بسته شد. دوباره سه بار امتحان کردم دیدم نه نمیشه. ایستادم، نور خاموش شد، نور حجره خادم خاموش که شد، من هم پاهام باز شد هم زبونم باز شد. رفتم در زدم دیدم بله خادم نشسته و نوری دیگه نیستم، اون کوره چراغ کمه روشن میکنم. آقا جون سلام، ها چطور حالت؟ کاری چیزی؟ گفتم نه هیچ کاری ندارم، فقط باید بگی که قضیه چی بود. دم این بیچاره مثل این که دور خودش میپیچه چی بگه. گفتم من ولت نمی کنم، من یه طلبه ایم، بالاخره ما هم درس میخونیم چیزا را بفهمیم، باید بگی. گفت قسمت میدم به خدا دو تا شرط هست، بپذیر تا بگه. و میپذیرم. گفت اولی این که اونطور که به من امر و نهی میکردی برو یخ بخر، برو زغال بخر، ماست بخر، این امره را باز بکن، قطع نکنی. قول میدی؟ گفتم چشم. آخه اون یخ بخر ماست بخر اینا روزی اون بوده، میدونید که اینا روزیه. گفتم دیگه منو وادار نکنه یه چیزایی بگه، شما جوانای با فضلی هستید، همه چیز الحمدلله میدونید. عرض میکنم که این یک شرط. شرط دومی که ما تا زنده ایم به کسی نگو. گفتیم چشم. قول دادم آقا لله علیه چشم. می وقتی که تمام شد مسئله، گفت آقا گاهی برای احوال پرسی من تشریف میاره. عرض میکنم حضورتون قضیه دیگر براتون بگم، اینم شنیدنیه. اینا رو صرفا به این سادگی نگاه نکنید، اینا ارزشمند این قضایه. میدونید چرا؟ ما اینه که براتون پیدا میکنیم میگیم همش الحمدلله از مسلماته، از توش میشه محل شاهد در آورد. ببینید اینا از مسلمات داریم به شما میگیم، یعنی اینا چیزاییست که قسم میشه خورد. عرض میشود که مطلب دوم را از دو طریق براتون میگم، یکی از طریق مرحوم والدم رضوان الله علیه، یکی هم از طرق یکی از علما که او هم از آیت الله رزما بروجردی نقل کرده بود. البته دو تا طریق، هم از آیه بروجردی نقل شده و هم مرحوم والدم، هم مرحوم پدر منم در جریان امر بوده، ولی میدونم که اون عالم از آیه بروجردی نقل کرد. احتیاطا از دو طریق میگم. در تبریز ما یه مجتهدی بود به نام آیت الله آمیزرضی تبریزی، آمیزرضی میگفتن. حالا من اسم اشخاص رو زیاد نمیبرم در منبر، ولی بعض وقتا واجب و لازم است که انسان برای واضح کردن مطلب اسم بعضیرم بیاره، عیب نداره. ما در مشهد یه آقای داریم، نوعا همتون میشناسید، یکی از اساتید امروز است ایشون، آقای آیت الله آیت جلال آشتیانی، آیت جلال الدین آشتیانی، معروفه، کتابای فراوانی نوشته. در عرفان نظری من جمان نمی کنم امروز کسی از او بالاتر باشه، انصافا خیلی وارده. از این گفتم حالا من اسم اشخاص رو زیاد نمی برم در منبر، ولی بعض وقتا واجب و لازم است که انسان برای واضح کردن مطلب اسم بعضیرم بیاره، ایک نداره. ما در مشهد یه آقای داریم، نوعا همتون می شناسید، یکی از اساتید امروز است ایشون، آقای آیت الله آیت جلال آشتیانی، آیت جلال الدین آشتیانی، معروفه، کتابای فراوانی نوشته. در عرفان نظری من جمن نمی کنم امروز کسی از او بالاتر باشه، انصافا خیلی وارده، و حکیم هم هست، در فلسفه هم بسیار وارده، معروفه، از آیت الله آیت جلال الدین آشتیانی به ما هم مرحمت داره. یه وقت من خدمت ایشون بودم، اسم عامر رضی آمد، خیلی تجلیل کرد عامر رضی، و در کتابش هم بعدن دیدم که ایشون رو به عنوان یک استاد بزرگ نوشته. این یک. مرحوم پدرم میگفت که عامر رضی آمد در قم مهمان امام شد، امام رضوان الله علیه. اینو پدرم میگفت، گفت که عامر رضی بالا خوابیده بود، عامر رضی تبریزی، امام بزن و چش فرموده بودن که این شیخ از اونایست که به دلگرمی میشه ازش تقلید کرد، حیل حرفا امام ببینید به این زودی به کسی صحه نمیگذاره. گفته بود از این شیخ میشه با دلگرمی تقلید کرد، یعنی هم علمن و هم از تقوا. بنده سرفمیر میخوندم، یادم میاد خیلی کوچیک بودم، بازار تبریز بسته شد، مردم سینه میزدن، یادم میاد عامر رضی مرحوم شد، یعنی وفاتش یادم میاد. این عامر رضی با این شخصیت چه اساتید فعلی افتخار به شاگردیش میکنن، امام هم چنطور فرموده بوده میشنیدید؟ حالا مرحوم والد هم نقل کرد قریب به این مضامین، شاید گفت که عامر رضی در تبریز کار بنایی داشت در منزلش، اون زمان این داربسته نبوده، منم دیده بودم، پیر مردای مجلسم که بابنده هم سنه هم میدونن، دو تا سه تا نردبان را به هم میبستن که این جای داربسته حالا را تحرم میداد، چه به یک مصر حرج و بیچارگی میرفتن اون بالا یک کارایی میکردن. خلاصه نردبان های بسیار بلند در تبریز در تهران کرایه داده میشد، چون در منزل نردبان با اون بزرگی نمیشه چه عدد چه درسته؟ میگن یه وقتی چند تا دروغگو جمع شده بودن مسابقه میدادن، یه دروغگو گفت که ما یه طویلهی داریم، شطور در اولش آبستن بشه در آخرش میزد. یه نفرم گفت ما یه چوبی داریم تو خونه، هواش عبر بشه پدرم با اون عبرار مرمبر میزنه آفتاب میفته تو حیاتمون. دروغگوی اولی گفت که این دروغه، گفت چرا؟ گفت این چوب کجا میزنیم؟ گفت تو طویلهی شما. بالاخره اگر بگیم از اون نردبانات منازل بود بسیم دروغه میشد، چون نردبانه یسیار درازی بود در منازل جمع نمیگرفت، درسته؟ بگی منزل که میدون که نیست، که مخصوصا در منازل فقرایی مثل خونه عامر رضی مثلا، این منزل کوچیکی فقرایی، اینا را کرایه میدادن. گفت عامر رضی بنایی داشت، یک از این کارگرا فرستادن رفت نردبان بلند کرایه کرد به خاطر کارای بالا، آورد و بالاخره بنده شروع کرد به کار. عامر رضی فرموده بودم من دیدم یک کارگر تو اینا هست، آدم مخصوصیه، معمولی نیست. البته قبلا میخوام به شما بگم، ببینید امام زمان نبود، امام زمان نمیاد یه جمعه اوز بالله به صورت کارگر در بیاد. این که یه چیزایی میگیم زود اول قضیه نگه امام زمان بوده، نه امام زمان نیست، ولی بعضی هستن مورد اشراف هستن، چون بحثمون در اشرافه. فرموده بودم دیدم این یک قدری مخصوص به نظر میرسه، گذاشتمش اینو زیر ذره‌بین ببینم چه کارا میکنه. میگه دیدم اول ظهر ایشون عرض کنم که کارگرای دیگه میرن نهار میخورن، یه سایه پیدا میکنن اونجا یه لمی میدن، این اول ظهر قبل از هر چیزی نماز میخونه. میگه آمدم یه روزی نمازش تماشا کنم، میگه گفت الله اکبر، تمام موهای بدنم راست شد از تکبیر این کارگر، حمد میخوام، میگه پوست بدن من جمع میشد. خدا این چیه؟ چرا اینجوریه؟ دنبال بهانه بودیم با این حرف بزنیم، بهانه گیر نمیمد. خلاصه میگه رفتم جلو، یه روز گفتم که ها بهانه از اینجا شد، بنا به این گفته بود که این نردبان رو بره، یه نیازی نداریم. نردبان رو برد داد، من میدونستم از کجا گرفته، یک رو راه بود رفت و برگشت، این نیم ساعت طول داد. گفتم این خوب بهانه ایه، حالا ما با این میتونیم حرف بزنیم. گفتم پدر جان این نردبان یه رو راه بود، چرا شما نیم ساعت طول دادی؟ گفت چون نردبان بلند بود اگر تند میرفتم میگرفت به دیوارای مردم، مدیون میشدم. آهسته رفتم که به دیوارای مردم نگیره، مدیون نشم. گفتم خب شما قد از ما اجازه میگرفتی میبردی؟ گفت خیلی با متانت گفت که درست صاحب کار شمایید، ولی اجازه ما دست شما نیست، دست بناست. ما دستور مستقیم از شما نمیگیریم. بنا میگه گچ درست کن میکنه، تو که نمیگی که درسته. بنا میگه آجر بیار منم میارم. ما وقتی دیدیم بهانه برید دیگه چیزی نموند. گفتم که خب این میشه نماز که میخونیم، شما ساعت 4-5 تعطیل میشین، 3 ساعت مونده به غروب، چرا در وقت من نماز میخونی؟ برو در وقت خودت نماز بخون. گفت اینی که گفتن این آیه را خوند، گفت و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. میگه اینی که گفت زانوهای من لرزید، مالک خودم نشدن، نشستن. گفتم آقا ببخشید، اینا حرف بهانه بود، حالا بگویدم امام زمان کجاست. گفت امام زمان تا 1 ساعت پیش در شهر شما بود، 1 ساعت شهر رو ترک کرده. عجب. خب گفتم من چی کار کنم، میتونم ببینمش؟ گفت یه قدری به خودت برس، حضرت میاد سراغت. این گفته بود، البته قام زرازی بعدا نگفته بود، ولی ظاهرن ازش میشود گفت قام زرازی هم بالاخره با تشرف از دنیا رفت، چون گفته بود حضرت میاد سراغت. که وعده دروغ چی نه، خودت برس یه قدری حضرت میاد. قام زرازی فرموده بودن که اومدم بگم آخه تو کی هستی، خونت کجاست؟ آره من مشکلن کسم فلان، یه چیزایی بد دمش کنیش. تمام شد مسئله، تمام شد، تمام شد قضیه. معمولیت داشته بیاد اونجا دوز دیمه آجرون دارون برکنه. یک نظر کرده یه معم زمان بود که بعضی دادینا یک بار شاید بیشتر خودشونو نشون ندن، اینا دیگه دکون وانه کردن مثل بعضی ها که میاد میگه رابطه مستقیم محضرت دارد در حال نماز صبحش قضاست، الحمدلله اطلاع دارم میگم، واجبات شنجم نمیده. احمق میاد میگه که رابطه مستقیم دارم. که یه روز گفتم ای بیچاره بدبخت روسیا، اگه 2 نفر به بیشتر بارکلا گفتن، این بارکلا ها به قبرت میره، حشرت روشن میکنه، بیچاره آخر عمرته ای بدبخت. ما بعضی همون برای بارکلا آفرین حاضرین دینمونو بدیم، حواستون کجاست؟ بارکلا آفرین اینقدر عزیز شده آدم امام زمان رو بیاره، اسمشو بیاره، دروغ بگه، قسم دروغ میخورد. گفتم فلان گرفتاری چی حل میشه؟ یه قسمی خورد که من جرأت نمی کنم، خدا ذلیلش کنه، تنم لرزید، خدا میدونه. یه قسم قوی راجب حضرت. گفت 64 روز دیگر حل میشود. گفتن روز اول محرم بود، قاعدتاً 64 مثلا میشد، مثلا اصلا حضورتون که 3 یا 4 ربیع الاول مثلا 10 تا از اون راست تا حالا 10 تا 3 و 4 ربیع الاول گذشته و اون مشکل روز به روزم غلیظ تره. آخه احمق بیچاره روسی ها اینا نمیدونم چی میگن اینا. بنابراین پس در فرهنگ امام زمان شناسی یک اصلی این است که در علاقه ظهور خیلی دست به عصا، یک اصلی این است که خیال نکنی که عوامانه باید در خود بکنی، ممکنه امام زمان از تو راضی باشد، صلاحت نباشه ببینی، بگذار واگذار کن به اونا. امام زمان دیدن دعا نداره، این خیلی دیگه عوامانه فکر کردنه. آچ کدوم دعا رو امام زمان ببینم؟ بابا خود تو باید درست کنی، خود تو درست که مسئله ریشه ایه. عجب عجب عجب، اگر درست کردی یا میبینی یا مورد اشراف چی؟ خاص میشی. اشراف خاص اگه بشی دیگه چی میخوایی؟ تو یک کسی پیدا کن مورد اشراف خاص باشه، نشون بده بینم به من. خیالونه به این سادگیه. کسی مورد اشراف خاص حضرت باشه ازش کرامت سر میزنه، کرامت هم سر بزنه لااقل گناه نمی کنه. وای بر من گناه نمی کنه لااقل. خدایا بله این فرهنگ خیلی مفصله. یکی دیگه میگم، حتما دارم وقت برادر عزیز مای حاجی منصور رو میگیرم، ها همین طورا میگیرم یا بله نه 2 دقیقه بیشتر؟ بله بله. نه این برادر ما عزیز مکارم اخلاق داره، ما از تو استفاده نمی کنیم. شیخ کریم آقا درد ما زیاده، گفت که ریاضیدان داشت میمرد شیخ بهایی مینویسد. گوش دادم دیدن لباش حرکت میکنه، رفتن دیدن میگه که اللهم امتنی علی زاویت قائمه وحشرنی علی خط مستقیم. من هم اینطوری شدم دیگه، از دست کنده ما را اذیت میکنه، مجبوریم بالاخره. من نمیگم من اصلا خاک پای شیعان امام زمانم نمیشم، اما آقا یک جو غیرت امام زمان باید داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ نباید داشته باشیم؟ هر کس که من امام زمان دیدم بگیم تو راست میگی، هر حیاتی را بپذیریم، نمیشه که. بله چند تا اصله، حالا دو تا شو تونستیم برسیم که دیگه وقت حاجیرم نگیریم، ارزم حضورتون که یک اصلم در دو سه دقیقه میگم، اونم این است که هیچ نوع شکوه و اعتراض نسبت به عدم ظهور حضرت جایز نیست. اینا چه خوبن، گل سرسبدن، خوبن ها، بدر کار نرسی یاد امام زمان نمیفتن. این خوبا هیئت یا مجلسی یا حضرت مصطفی مقدسا، اینا اینا 24 ساعت این کار ممنوع را مرتکب میشن. اینجوری میکنه آخه قربونش برم، پس دیگه ظلم از این بیشتر چرا نمیاد؟ نه؟ مثلا اوضاع جهان را میبینی، کشته کشتر را میبینی، قربونش برم ظلم از این بیشتر چرا نمیاد؟ این حرف ممنوع، اون تا نگفتن به مردم، نگفتن دیگه من چیکار کنم؟ در یه دعای عظیم القدری که از یه جاهایی رسیده و اسراری دارد که سید طاووس رضوان الله علیه میفرماید خدا اسرار اون را بر سینه ما باز کرده، سید در جمال مصلو آورده، در اونجا قریب به این مزامین میگه که اللهم لا تجعلنی. آی مردم گوش میدید، ببین میگه قربونش کردم چرا نمیاد؟ ببین طرف خدا این حرف ممنوعه. اللهم لا تجعلنی ممن، اللهم اجعلنی ممن لا یقول. تا اینجا ترجمه کنیم، منو قرار بده از اونایی که نمیگوید. چی نمیگوید؟ ببینید شما که اهل فضلید، اللهم اجعلنی ممن لا یقول، این دعا از معصوم رسیده. منو قرار بده از اونا که نمیگوید. چی نمیگوید؟ ما بال ولی الامر لا یظهر. الله اکبر. اللهم اجعلنی ممن لا یقول. لما حتی تا اینجا، لما و بما و کیف. منو قرار بده از اونایی که نمیگم چرا، به چه سبب، چگونه، اصلا حرف نزنم. و ما بال ولی الامر لا یظهر، چرا امام زمان نمیاد؟ و قد امتلأت الارض ظلما و جورا، حالا که زمین پر از ظلم شده چرا نمیاد؟ میفرماید منو از کسانی قرار بده که از این حرفا نزنم. ولی خداست، حجت خداست، خودش میدونه چه بد بفرسته. چرا آقا نمیاد؟ مگه تو خاره ای هست تو این دستگاه؟ فقط فرمودن ماموریت شما این است که دعا برای فرج آقا زیاد بکنید. این دعای اللهم کل ولی یک روایتش این است، میفرماید هر وقت در هر وقت عمرت یادت افتاد اینو بگو، لختم نگید. حدیث دارد که اول حمد و ثنای خدا را به جا بیارید، بعد صلوات بر پیغمبر علیه بفرستیم، بعد بخونیم. قبل از اللهم کل ولی یک صلوات همیشه ذکر میکنیم، بعد مدح و ثنای خدا اعمی بگو یا ارحم الراحمین، الحمدلله رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یه چیزی از این چیزا بگو. روایت میفهمد لخت نگید، درست آقا؟ حالا همه با هم این دعا را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. ارزم تمامه. سه بحث از بحث های فرهنگ با زمان شناسی بود که تقدیم کردم، البته بحث زیادی دارد، بازم در اوقات دیگر انشاءالله خدمت برادران خواهران اگر لایق بودم رسیدم، بازم حرفای هست که بذاریم. و عمده حرفی نست که آیون خواهرات در این چند ساعت باقی مونده از ماه رمضان توبه کنیم، انابه کنیم. عمده این است یک کاری بکنیم که مورد اشراف خاص بشیم. خدایا همه ما را مورد اشراف خاص قرار بده. آمین. اشراف خاص مراتب داره دیگه. العاقل تکفیه اشاره. السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا جانم به قربانت. یکی از مسائلی که خیلی شما را گریونده و عمری شما را گریونده و عمده ترین مسئله مظلومیت جد تو نبی عبدالله. ما عقلمون نمیرسه ببینیم کدوم قسمتش تو را بیشتر گریونده. البته بعضی ها از صاحب دلا گفتن حضرت در چند مورد زیاد گریه کرده، دل کل موارد بر حضرت گریه آور بوده. میگن در چند مورد، اونا میگن که حدس میزنن ذوقیه چیه، احتمال میرود یکیش در مورد عمه بزرگوارش زینب کبرا باشه. ای دختر امیرالمومنین، حیا میکنم از امام زمان بگم که تو 40 منزل آمدی، عوض این که پذیرایی بشی بذارم خستگی بگیری شماتت میکردن، اما تو مثل پدرت امیرالمومنین حرف زدی، افتخار برای ما ساختی، بلند شد فریاد کشید بر سر یزید، فرمود نیل از تسخیر و قدرک، من جایگاه تو را خیلی خار میشمارم. این افتخار ماست. اما نمیدونم امام زمان یه وقت کار به کجا رسید، دیدن امت خواهش میکنه از برادرش، میگه حسین من یه قدری با دختر کوچکت حرف بزد، یه قدری با این دختر حرف بزن حسین جان، نزدیک از قلب این بچه از قصه آب شود. الا لعنت الله على الظالمین.
إلهي كفى بي عزا إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي أنت كما أحب، أنت كما أحب، أنت كما لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أبدع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها ندامات أرتع. إلهي وفقري وغدرتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيف جودك مطمع إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أطبع إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مس وهو مضجع إلهي لئن علفتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع إلهي إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لي مسيء بالهوى يتمتع إلهي لئن فرطت في طلب التقى فهذا إثر العفو أخفوع إلهي جهلا فطالما رجوت قيل ما هو يجزع إلهي ذنوبي بلت الطول واتلت وصفك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي ينحي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمر
إلهي أسلني عسرتي وامح حوبتي فإني مقر خائف متضرع إلى إلهي أنلني منك روحا وراحة فلست سواك أبواب فضلك
أقصيتني أو أهمتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع إلهي حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتبه في ليله يتضرع وكلهم يرجون غالك رجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمعون.
إلهي يمنيني رجاء وقبح خطيئتي علي يشنع إلهي فإن تعفو فعفو كمنقذي وإلا فبالذنب المدمر أصرع.
إلهي بحق الهاشمي محمد وحرمة أطهاره لك خضعوا. إلهي بحق المصطفى وابن عمه وحرمة أبرارهم لك خشعوا. إلهي فأنشئني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لك أطبع. ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع. وصل عليهم ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركع.
صلوات
فرداش فرداش.